اشاره به جرم شناسی نیست و در واقع میشه گفتش که این عمل غیر عمد بوده و همین اگر من البته نمیدونم قصاص عمل قصاص مثلا میخواد انجام بگیره، خب اگه قصاص بخواد انجام بگیره که غیر عمد در اصل و
هنوز ثابت نشده که غیر عمده، بحثمون همینه، ما به صحبت نرسیدیم. بله ایشون داره ادعا میکنه که بله این فضاست، بله مادر باید بپذیره خیلی از اتفاقات باید تلف بس بشه، حالا ما باید این رو بپذیرونیم به هر حال و بگیم که آقا این اتفاق نبوده.
نظر من پذیرفتنیه که
مادر نظرتون
نه، اگر از نهایت عمقش برخواسته باشه این اعتراف این آقا، در حقیقت میشه گفتش که غیر عمد بوده.
مادر
با تمام احترامی که برای جناب آقای منتظری و همه حضار همه شنوندگان قائل هستم، اما نمیتونم ببخشم، از من نخواهید، خواهش میکنم نمیتونم ببخشم.
فکر کنید الان کشینش، چه اتفاقی میفته؟
نمیدونم چه اتفاقی میفته، فقط میخوام یه اتفاق میفته.
ببینید اولین مقصری که توی این واقعه بوده خودتون بودید.
زمان اون اندکه، یک دقیقه.
شما گفتید که بچه‌تون داشته گریه می‌کرده. خب شما برنگشتید.
رفتم شیشه شیرشو بردارم بیارم توی آپارتمان خودم، جایی که سالها داشتم زندگی می‌کردم.
شما میگید تو پارکینگ خونتون بوده.
پارکینگ خونه، پارکینگ خونه که
شما یه بچه 4 ماهه، شما یه بچه 4 ماهه رو تو خونه تنها می‌ذارید که تو این ماشین تنها گذاشتید؟
توی خونم نبوده، توی ماشین در عرض یک دقیقه میخواستم برم و برگردم بیام.
مادر لطفا
کشتن آنش چیزی عوض نمیشه، تقصیر شما
ببخشید،
گردن آنش برداشته نمیشه.
نمیتونم ببخشم.
زمان ما به پایان در میرسه،
این حق تقصیر که بکشیم
موفق نشد. خیلی متشکرم، تلاش پایانی بود، تلاش دوست عزیزم. زمان ما تمام شد و باز ما امشب هم نتونستیم آرش رو از روی چهارپای پایین بیاریم. شاید شبهای دیگه و در ادامه مسیر با فکر بیشتر، شاید با دلایلی بهتر بشه آرش رو پایین برد. خیلی متشکرم از این که همراه ما بودین، از شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش هم تشکر میکنم و از حضار گرامی و کسانی که صدای من رو میشنوند تقاضا میکنم در این شب بخشش و مهربانی برای همدیگه دعا کنیم، برای صبور شدن جامعهمون هم دعا کنیم. امیدوارم که روزی برسه که انقدر آرام زیست کنیم که هیچ وقت دچار هیجاناتی نشیم که ما رو به این مشکلات وادار کنیم. شب همگی بخیر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
شمشیر، نوشته سعید پور شعبانی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، رحمان باقریان، صمد پلسنگی، صفا آقاجانی، رامین پوریمان، سعیده فرزی، عبدالعلی کمالی، مهرداد عشقیان، علی اصغر دریایی، عباس توفیقی، مجید سهرابی، عباس وفایی، سلمان خطی. کارگردان حمید منوچهری، افکتور مهدی افشین نژاد، صداوردار پیروز سرایی، دستیار تهیه عباس محمدی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت اول.
پدر، آن دیو را بکش.
جانت را میگیرم. بدزا.
پدر مراقب باش. به اون نزدیک نشو پدر. مرحبا بر پدر زیرک و جنگجوی خودم. دیو سیاه را از پدر آوردید.
میبینی ابراهیم؟ تو پسر چنین مردی هستی. ابن حمیم با شمشیرش هر جانوری را ناکار میکند.
به تو افتخار میکنم پدر، ولی این دیو، او را همین گونه در بیابان رها کنی؟
از چه می ترسی پدر؟ یا یا باید آبی به سر صورت خود بزنم.
در این بیابان که آبی یافته می شود.
اینجا یک نراب است.
پدر چه می کنی؟
تا کنون تا این اندازه تشنه نبودم.
صبر کنید پدر، این آن
آب گوارایی.
ولی این آب زرد رنگ و بدبوست.
دیوانه شده ای؟ بنشین و بنوش. بیا بیا پسر، این اطراف آبی به این گوارایی نمی آبی. بیا
پدر. پدر شنیدی؟ دیو، دیو سیاه.
چرا سیراب نمی شود؟
به این سو می آید. او هنوز نمرده. پدر، پدر شمشیرتان، صدای مرا نمی شنوید؟ پدر با شما هستم. نگاه کنید، نگاه کنید، آن دیو سیاه سر بلند کرده و به این سو می آید. پدر، پدر گوشهایت را نمیشنم از چه میگویم. پدر، پدر جان، تو را به خدا شمشیرتان را از کنار نرد بردارید و به دیو حمله کنید. پدر، به سوی ما میآید. پدر، پدر، شمشیرتان، شمشیرتان را بردارید. پدر، نه، نه، نه.
ابراهیم، ابراهیم، پسرم بیدار شو. کابوس نیمه جانت کرده، بیدار شو، بیدار شو.
نه،
چه به روزت آمده جانکم؟
دیو، پدر، آب، زخم، آب متفق.
آرام باش، آرام باش، در عرق خود غرق شده ای. چه دیدی که این گونه برا شفتی پسرم؟ بیا، بیا کاسی آب آوردم.
من کجا هستم؟
در خانه خود، در دیار خود مکه. کمی آب گلویت رو تازه میکنه، بنوش.
پس هم بیابان.
بیابان؟
پدرم، پدرم کجاست؟
هنوز از سفین باز نگشته، چشم من به راهش خشک شد و نیامد.
پدرم با شنهای بیابان یکی شد.
چی میگویی؟ بیداری یا باز هم کابوس میبینی؟
بیدارم، خدا رو شکر که بیدارم.
جوانک من، چه دیدی که این گونه از خود بی خود شدی؟
هولناک بود مادر جان، هولناک. پدر شمشیر بر زمین گذاشت و آن دیو سیاه به او حمله ور شد. هرچه فریاد زدم پدر نشنید. عجیب بود، او صدای مرا نمیشنید و سر در نهر فرو برده بود و آبی زرد رنگ مینوشید، 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 چونان که شکمش بزرگ و بزرگتر شد. شمشیر از کمر باز کرد و باز نوشید. هرچه فریاد زدم نشنید. دیو با شمشیری بران به سوی او حمله ور شد. پدر، پدر، پدر در شنهای بیابان فرو رفت.
خیلی دست سرکم، آرام بگیر، نفست بند آمده.
نکند پدر زخمی شده باشد؟
او مرد کارزار است پسرم، اولین بار نیست که در رکاب علی و دوستداران آل محمد شمشیر میزند.
شاید آن زرداب،
بگمانم تعبیرش این است که دیدن سرانجام تلخ حکمیت زهری بر دل و جان پدرت ریخته. زهری جان که
حکمیت، لعنت بر ابو موسی اشعری، لعنت خدا بر او و همراهانش.
بیش باد، شنیده هم انگشترش را در آورده و گفته همین گونه که انگشتر از انگشت بیرون می آورم علی را از خلافت عزل می کنم.
بیچاره پدر، بیچاره یاران با وفای امام من، چه زهری در گلوشان ریخته شده.
و امر و آسه رو با صفت چه کرده؟ انگشتر از انگشتی به انگشت دیگر برده و گفته من نیز این گونه معاویه را بر تخت خلافت می نشانم.
ترفندی کثیف و حیله‌گرانه، چرا کسی سر از تن این جانور جدا نکرد؟
آسوده باش ابراهیم، تا زمانی که پدرت دستی برای کشیدن شمشیرش دارد به خیر سرانی چون امر و آز فرصت جولان نمی دهد.
مادر، زمانه ای مهالود و مخوف در پیش است. هر دستی برای نگهداری شمشیر به شک و شبه خواهد افتاد.
خدا نگهدار مؤمنین راستین محمد است. برخیز، باید به کارگاه شمشیر سازی پدرت بروی. در نبود او مسئولیت تو سنگین تر است.
کاش خبری از پدر دل شادمان کند. تا به ماندن ندارم. هر لحظه قصد می کنم در پیش از مکه خارج شوم. باید بدانم در صفین چه گذشته.
چرا به سراغ سهیل نمی روی؟
پدر هاجر؟
شنیدم او منتظر بازگشت قافله است. ممکن است کسی از قافله او خبری از پدرت داشته باشد.
حوصله تنهایش را ندارم مادر.
نگران نباش، پدرت که بیاید بساط عروسی تو و هاجر رو برپا میکنی.
بارها و بارها این وعده را داده این مادر. سهیل هر بار مرا مسخره میکند. بس نیست؟
او هم حق دارد. پیر دختر که نمیخواهی به خانه‌ات ببری. هاجر چند سال و چند ماه به امید عروسیش چشم به در بدوزد. عروس زیبا روی من اکنون باید زیر سقف خانه محبت تو باشد و در کنار تو، نه در کاخ آه و حسرت پدرش.
مگر من خواستم که هاجر را منتظر بگذارم؟ دیدید که پدر شرط عروسی من را رفتن و بازگشتن خود از سفین قرار داد.
تو هم روی حرفش حرف نیاوردی.
میآوردم؟
نمیدانم. هرچی بود گذشت. پدرت باز میگردد و همه چیز به خیر و خوبی انجام میشود.
خدا کند که چنین شود. باید به کارگاه بروم، شاید خبری از پدر بشنوم.
صبر کن پسرم، من نیز به طواف کعبه میروم تا نذر مدا شود. صبر کن، با هم راهی شویم.
نبینم که پسر ابن حمیم در میان شمشیرهای بران و تازه از کوره در آمده در غلاف خود فرو رفته باشد.
درود بر هوشم. خوش آمدی.
چرا در خود خزیده ای؟ لعنت بر شیطان، پتکسندان شمشیرسازی ابن حمیم هم که سرد است، چه بر سر اینجا آمده؟
مشعل انتظار روشن است هاشم، بفرمایید، شما را هم گرم میکند.
پدرت باز میگردد با کوله باری از امید و پیروزی.
هیچ کس خبری از او ندارد، حتی شایعی هم به گوش کسی نرسیده.
او سربلند باز میگردد.
میدانم که همیشه زبانت به خیر میچرخد، پس حتما خبری خوش در راه است. کاری از دست من برمی آید؟
شمشیری سبک و خوش دست می خواهم. ابن حمیم برای مرد یک دستی چون من هم شمشیر در کوره گذاشته. نگذاشته؟
شمشیر به چه کارت می آید هوشم؟ یک بار که دست و شمشیر را با هم جا گذاشته ای، می خواهی تنها دستت را هم قربانی کنی؟
اگر زخم شانم التیام یافته بود با پدرت به سفین می رفتم. آنجا تنها دستم که هیچ، جانم را هم برای علی قربانی می کردم. ابراهیم، گمان می کنی از من بر نمی آید؟
بر می آید برادر. دستی که جانشین دستی می شود که در جنگ جمل قطع شده بوسیدنی است.
نه به اندازه دستان پدرت که در این زمانه وسوسه و تشویش بر سر پیمانش با علی استوار مانده.
او تنها کسی است که مرا از میان طوفان‌های شک و شبهه به امام می‌رساند.
خداوند او را برای تو حفظ کند. قدرش را بدان. چه عشیره‌ها و قبیله‌ها و طایفه‌هایی که نیازمند روشنگری کسانی چون پدرت هستند.
می‌دانم.
خب شمشیر من کدام است؟ هیچ کدام به شمشیر پدرت نمی مانند. تنها آرزویم این است که شمشیری به خوش دستی شمشیر پدرت داشته باشم.
بفرمایید. گمانم این شمشیر هم سبک است و هم خوش دست.
نه ابراهیم، شمشیر پدرت چیز دیگری است. ابراهیم، تو می توانی همتای آن را برایم بسازی؟ هر چند سکه بخواهی می دهم.
کاش می توانستم. نه دستانم می تواند به لطافت دستان پدرم عدالت را در تیغه و دسته ی شمشیر برقرار سازد، و نه چشمانم می تواند به ظرافت او خم و قش را در تیغه شمشیر تشخیص دهد.
صد افسوس، چاره‌ای نیست. به انتخاب تو قناعت می کنم و همین شمشیر را می برم. نه بدم نیست، دشمن کش است. این هم سه
سکه های شما.
خدا برکت دهد.
خدا به شما هم برکت دهد. مطمئنم این بار تو را در کنار پدرت میبینم. به امان خدا.
خدا از دلت بشنود. به امان خدا. چه شده؟ مثل همیشه تیمارت کردم، شکمت را سیر کردم، دست نوازش بر سرت کشیدم، دیگر چه میخواهی؟ سار میبندم، داغ که بر تنت نمیگذارم این گونه بیتابی میکنی، حیوان! چه مرگت شده؟
دلخوش محبتیست، نگاهی مهربان یا کلمه خوش آوا، من حال او را میفهمم.
هاجر، تو اینجا چه میکنی؟
آرام باشم، آرام باشم. صاحب تو را دوست دارد، فقط این روزها کمی بدخلق و کم حسین به خود را بیاورد.
در این وقت روز آمدی بیرون شهر که با اسب من درد دل کنی دختر؟
برای خرید پارچه به بازار آمدم، شوهر خوش اخلاقم.
بازار کجا و کارگاه شمشیرسازی ابن حمیم در کوره راه‌ها کجا؟ اینجا کسی پارچه نمی فروشد، بی راه آمدی.
محبت چه؟ می فروشند؟ من خریدارم، چند سکه باید بدهم تا تو با من که همسرت هستم حرفی بزنی، گوش چشمی نشان بدهی؟ چقدر؟
هاجر، تو دیگر زخم زبان نزن.
به خدای کعبه نیامدم زخم بر دلت بنشانم ابراهیم، آمدم مرهم زخم هایت باشم در این روزهای سخت. من همراه با همسرت هستم، فراموش کردی؟
من خود را هم فراموش کردم آرام جانم، اما سوگند میخورم که اگر مهر تو در سینه‌ام خانه نداشت، تحمل زجر ماندن برایم میسر نبود.
پس چرا از من دوری میکنی؟
هی را بیفته کن، بیا.
چند روز است که منتظر شنیدن صدای شیهه این اسبم. صدای این اسب دیدار تو را نوید میدهد، دیداری که سبب آرامش خاطرم میشود. اما تو مدتیست که سایت هم نزدیک خانه پدرم نیفتاده.
تو میدانی که چه رخ داده و چرا سردرگم و پریشانم، نمیدانی؟
میدانم.
خوابی عجیب، خوابی عجیب نفسم را بند آورد و تنم را لرزاند. هاجرم، باور کن که دیگر از همه چیز میترسم، از این که آفتاب غروب کند و شب صبح شود میترسم، از گذر زمان وحشت دارم. چه عقوبتی انتظارمان را میکشد نمیدانم.
ابراهیم، میشنوی؟ چه دلها که از شنیدن خبر پیروزی معاویه در حکمیت مسرور شده.
افسوس، افسوس که یاران علی پیروزی را در یک قدمی خیمه معاویه با حکمیت معاوضه کردند.
گمان میکنم برای آنان آسان بوده که راستی را از ناراستی تشخیص دهند. اگر من و تو در صف این بودیم، به کدام راه میرفتیم ابراهیم؟ با علی یا علیه علی؟
من به راهی میرفتم که پدرم میرفت.
تو چه میدانی که بر پدرت چه گذشته؟ شاید ابن حمیم هم از دیدن قرآن های بر نیزه دچار شک و تردید شده. شاید
تمام کن این شاید ها و نشاید هایت را دختر. پدر من با وجود قرآن ناطق در کنارش هرگز فریفته قرآن های کاغذی نشده.
تو از کجا میدانی ابراهیم؟
اگر پدرم به هر دلیلی شمشیرش را در غلاف نگه داشته بود، تا حال به خانه اش آمده بود. برو حیوان.
به کجا میروی؟
نزد کسی میروم که همیشه مجبورم به خاطر تو در برابر طعنه هایش سکوت کنم.
پدرم؟
پدرت تاجر بزرگ مکه، فقط اوست که شمشای آهن این شهر را تأمین می کند.
مراقب باش، حال روز خوبی ندارد، منتظر یکی از قافله هایش است، بیقرار است. از او دلخور نشو، اگر روی ترش کرد از او دلخور نشو ابراهیم.
بیچاره تو آرام جانم، بیچاره تو که نیمی از قلبت برای من می تپد و نیمی دیگر برای ولع بی حد پدرت. نترس، معامله پرسود در انتظار پدرت است. سکه های کارگاه شمشیر سازی ابن حمیم آبیست بر آتش دل او. هی برو ایوان. هی
بنشین، این همه تلبسه برای چیست؟ اولین بار نیست که قافل راهی کرده ای. همه تو را در این بازار میشناسن. هر کس از مقابل دکان میگذرد تو را با انگوش نشان میدهد و زیر لب میگوید سهیل تاجر بزرگ مکه باز هم در انتظار بازگشت دارایی بی حد و حساب از خود بی خود شده.
دروم به جهنم، هرچی میخواهند بگویند. تو هم اگر از بودن من مقابل دکان آسی شده ای، کاسه کوزت را جمع کن و برو جای دیگر شیرت را بفروش. تقصیر من است که دکان را در ازای چند سکه ناچیز به تو اجاره دادم. بدبخت، اگر قافله من سالم برنگردد، تو را دیگر اطمینانی به بودن در این دکان آن هم به بهایی اندک نیست.
من که روز و شب دست به دعا برداشتم تا قافلت برگردد. من چرا با من تندی میکنی؟
چون به جای آن که سرت در کوزه‌های شیرت باشد در امور دیگران میجنبد.
لعنت بر دشمن خدا، مکم شهر عجیبی شده این روزها.
چرا؟ چرا مکه شهر عجیبی شده؟ زبان دراز ها؟
تا دیروز در اینجا پیوسته سخن از وحی خدا بود و سنت پیغمبر و اصحابش، اما امروز سخن از بازار مکه شده و مکیان بازاری.
وقتی میگویم سرت همه جا می جنبد جز به کار خود، بیراه نمیگویم. شیر فروش و این همه بلاهت نوبر است. مردک، اینها همه نشانه پیشرفت است. امروز مرزهای اسلام تا ایران و روم و آفریقا گسترش یافته و وقتی این بد است.
اما قلب این همه وسعت دیروز در دومت الجندل می تپید.
دومت الجندل دیگر چیست؟
دومت الجندل همون جاییست که معاویه فرزند ابو سفیان با شمشیر حماقت یاران علی فرزند کعبه را از خلافت عزل کرد.
خب که چه؟ دعا بخون تو قافله من از دروازه شهر بگذرد. این سخنان نه آب دارد نه نان. بدبخت.
سهیل، تو به کدام قبله ای؟ علی یا معاویه؟
هر کدام که سلامت قافلم را تضمین کند.
شاید با بیراه رفتن حکمیت دیگر هیچ قافله‌ای در امان نباشد.
ای لال شوی شیر فروش، زبانت را به خیر به چرخان. چه نصیبت می شود از این همه یاوه‌گویی مرد؟
هنوز خبری نرسیده؟
توی طبیب، برای بردن شیشه های دارویی که سفارش داده بودی زود آمدی. از قافلم هیچ نشانی نیست.
این روزها نشانه خوش نمی رسد.
مگر چه شده که تو نیز ساز غم کوک کرده ای طبیب؟
در راه که می آمدم از قافله دار شنیدم که می گفت عده‌ای از یاران علی با شعار لا حکم الا لله به نشانه مخالفت با علی در نهروان اردو زدن.
که چه شود؟
که برای کجروی خود مقصر بیابند و خود را پشت او پنهان کنند. میگویند چرا علی پیشنهاد حکمیت را از جانب ما پذیرفت، در حالی که حکم فقط از آن خداست.
دیوانگان راه گم کرده همه چیز را به منجلاب کشیدن، حال در پی ریختن خاک بر آتشی هستند که خود به پا کردند. مگر آنان خود علی را مجبور نکردن دست از جنگ بردارد؟
بس کنید، حوصله شنیدن هیچ قصه ای را جز قصه قافلم ندارم.
به نظر می رسد مهمان داریم. سهیل، دامادت به این سو می آید.
لعنت بر اقبال سیاه من، همین یکی را کم داشتم.
جوانک مفلوک، هیچ کس به اندازه او از